به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه دوستای عزیزم و علاقمندان به پرورش پرندگان زینتی. امیدوارم هر جا که هستین موفق باشید، هر جا ایران یا هر جا جهان که صدای بنده رو میشنوین بهترین ها براتون رقم بخوره. وقتی که در رابطه با پرورش توتی ما میشینیم بیشتر فکر میکنیم، به یک مقطع خیلی خیلی حساسی از پرورش توتی که همون دوره به حال تخم‌گذاری پرنده و پرورش جوجه ها هست میرسیم. این دوره بسیار دوره حساسیه. شاید مثلا اینجوری ما بخوایم بگیم که ماحصل آنچه که یک پرورش دهنده در سالن های بزرگ تکثیر، یا بهتره به جای سالوندار ما از واژه تولید کننده استفاده بکنیم، تولید کننده ای که داره توتی تولید میکنه، چه اون فردی که به هر حال برای دل خودش یا مثلا به عنوان کسب و کار کوچیک خانگی داخل خونه‌اش داره مثلا 1 تا 5 4 5 جفت رو عوض می‌خوام نگهداری می‌کنه، خیلی مقطع مهم و طلایی باشه. و اگر این دوستان این مقطع رو به نحو به اصطلاح خیلی بی‌توجهانه بهش نگاه بکنن، مطمئن باشید که ضررهای زیاد و جبران ناپذیری بهتون میخوره، چه به لحاظ اقتصادی برای تولید کننده ها، چه به لحاظ اقتصادی و روحی برای کسی که تو خونه داره جفت مولد هستن. من خودم به شخصه دوره‌ای که به حال تخم جوجه پرنده داره سپری میکنه رو در هر دو حالت، رسیدگی ویژه و رسیدگی معمولی، تست کردم. تو رسیدگی معمولی یعنی شما اگر خیلی بی توجه باشین، یعنی من عمدن اومدم رطوبت رو توی مقطعی مثلا اونقدر بیش دقت نکردم، یا مثلا از عمد اومدم پرنده رو تو شرایطی قرار دادم که ببینم واکنش‌هاش چطوره. ببینید واقعا نمیشه اون انتظاراتی که ما داریم رو برآورده کرد. یعنی وقتی که پرنده شما از مرحله‌ای که وارد تخم‌گذاری میشه تا مرحله‌ای که جوجه‌ها باید بیان بیرون و رشد بکنن، حتما باید بچه‌ها توی چارچوب مشخصی شما قدم بردارید، و اگر اون چارچوب رو درست شما تعریف نکنید، مطمئن باشید و تردید نداشته باشید که مشکلات زیادی براتون خواهد بود. حالا اینجا اول داستان تردیدها و به حال پراکندگی ها شروع میشه. ببینید متاسفانه یکی از مسائلی که الان وجود داره اینه که پرنده ها، یا اصلا کلا روش های پرورش، به قول اون فیلم مارمولک که میگفت راه‌های رسیدن انسان به خدا به تعداد آدم هاست، الان واقعا روش‌های پرورشی به تعداد افرادی که تو این کار کردن یا تجربه دارن فوق‌العاده زیاده. یعنی کلن اگه من بخوام براتون بچه ها تقسیم بندی بکنم، شما با 3 دسته آدم طرفین توی این قضیه. افرادی هستن که بر اساس تجربه شون، آزمون و خطاهایی که داشتن، رفتن مثلا یه سری روشهایی رو پیدا کردن و دارن بر اساس اون کار میکنن. این افراد خب مثلا یه جورایی لیدرای این قضیه هستن. دسته دوم افرادی هستن که بینابینن، یعنی در هنوز در حال کسب تجربه هن و خیلی محتاطانه قدم بر میدارن. این افراد دوست دارن که روشهای علمی رو بیشتر سر راه کارشون قرار بدن و دنبال روشهایی هستن که جهشی بهشون نظر بده. دسته سوم هم که یه مقدار این وسط شاید بشه گفت به صورت ناخواسته یه سری بی نظمی هایی رو اصلا کلا تو سیستم به وجود میاره، افرادی هستن که نسبتا تازه کارن، توی مثلا شبکه های مجازی و اینا وقتی باهاشون صحبت میکنی یه طور خودشون رو وانمود میدن که افراد بسیار با تجربه ان، ولی در مرحله عمل که میری میبینی اینا سطح اطلاعات و دانششون خیلی پایینه و نمیخوان اینجوری خودشون رو نمود بدن و همش در پی کسب اطلاعات بیشتر هم. مثلا توی گروه های برحال این صنعت پرورش پرندگان زینتی بخشش خب توی شبکه های مجازی هستش دیگه، واقعا بخش عمدهش اونجا داره میچرخه. مثلا میای نگاه میکنی یه آقا یا یه خانومی که حالا یا تو خونه داره تولید میکنه یا سالون داره، برای حل مشکلش تو 100 جا میاد این مسئله رو میپرسه و 100 جور نظر مختلف میگیره و آخر سر هیچ کدوم هم انجام نمیده. یه سری افراد هم خالطه هستن زیر دست این دست سوم که واقعا طرف میاد میگه من تجربه ای ندارم. این افراد باز یه مقدار برای رسیدن به نتیجه بهتر میتونن عمل بکنن، چون به جای اینکه یک مشکل رو 100 جا مطرح بکنن میان خودشون شناسایی میکنن. افرادی که به هر حال با تجربه ترن و با یکی دو نفر صحبت میکنن، نفر سوم دیگه اوکی میکنن باهاش و اون روش رو انجام میدن و نتایجی میگیرن. این کلیت بحث مدیریت هست که من از نگاه کلی میام پایین. حالا توی بحث به هر حال پرورش چه کارهایی باید کرد، نگاه کنیم بچه‌ها، توی دوره که پرنده جوجه رو میخواد به قول دوستان بیاره بالا یا مثلا جوجه رو میخواد بزرگ بکنه بذاره رو میله، شما باید توجه بکنین به قبلش، یعنی همه چیز از قبل از دوره چیز شروع میشه، دوره جفتگیری شروع میشه. شما اگر بخواید پرنده هاتون بتونن تو دوره تخم و جوجه عملکرد مناسب تولید مثلی داشته باشن، بتونن به شکل موثری برها تولید داشته باشن و اون به صورت ملموس برای ماها جا بیفته، باید حتما این مسئله از دوره‌ای که پرنده وارد مرحله جفتگیری میشه شما پله ها رو نگاه بکنید و سنگ بناها رو خوب از اونجا باید بزنید. یعنی پرنده ها باید تو شرایط نرمال باشن، دما و رطوبتشون خوب باشه، استرسشون کم باشه، غذای خوب بهشون بدید، که اینا هر کدومش به حال یه بحث جدایی رو مفصلی رو میطلبه. من دوستانی که ازم هانتر 4 میگیرن، خوراک هانتر 4، بهشون میگم ببینید ما اومدیم، من یه پرانتز باز بکنم قبلش، ما اومدیم خب روزای اول مثلا چندین سال پیش، خب ما هم خب اونقدر سطح اطلاعات عملیمون خیلی کمتر از الان بود. ما اون موقع من بیشتر خودم در زمینه مرغداری کار کرده بودم، با به حساب همون مهندسی علوم دامی که ما داشتیم بیشتر دام‌ها و دام‌های کوچک و مثلا دام‌های سنگین رو کار کرده بودیم با هدف مصرف گوشت و پروتئین و شیر و اینا، یعنی اونها رو ما رفته بودیم بیشتر کار کرده بودیم. انصافا تجربه عملیاتی ما تو حوزه پرنده زینتی کم بود، ولی اومدیم چون به هر حال سرفصل‌ها رو آکادمیک به ما یاد داده بودن، من خودم توی دانشگاه مثلا درس پرورش مرغ گوشتی من با آقای دکتر زهری بود. آقای دکتر زهری پدر علم طیور ایرانه. ایشون به هر حال درسته که دستگاه گوارش مرتفعات‌های اساسی داره مثلا با بقیه طیور، یا مثلا توی تنوع غذایی محدودیت‌های وجود داره، ولی کلیت شکافتن این دانش که شما چجور میتونید یک پرنده رو توی سطح تراز قرار بدید رو ما یاد گرفتیم به لحاظ علمی. بعد دیگه اینجا از اینجا بعد دیگه تلاش خود اون فرد بود، بررسی که خودش میکنه. خود من دقیقا توی همچین وضعیتی بودم، اطلاعات عملیاتیم خیلی کم بود و اومدیم توی مثلا چندین سال گذشته اینقدر آزمون و خطا کردیم، رفتیم جلو، تونستیم به هر حال اون پایه‌های علمیمون رو رنگ و لعاب عملیاتی بهش ببخشیم و بیاریم جلو. ببینیم بچه‌ها، شما در تمام مراحل زندگی پرنده، یعنی از جفت‌گیری بگیر، مرحله تخم و جوجه بگیر، مرحله حتی استراحت بگیر، مهمترین فاکتوری که شما باید به عنوان یک ابزار مکمل تغذیه‌ای در نظر بگیرید، داشتن یک خوراک دانه‌ای بسیار قدرتمنده. چون اساساً تمام طیور، تمام به اصطلاح پرنده‌های غیر گوشتخوار، کلاً به صورت کلی ما بخوایم تقسیم بندی بکنیم، منابع غذاییشون رو یا بر اساس خوراک‌های دانه‌ای به دست میارن، خوب دقت کنید بچه چی میگه، یا بر اساس خدمتتون عرض شود مواد موجود در سبزیجات و گیاهان تازه. اصلا غیر ممکنه، غیر ممکنه، من اینو بچه ها باور کنید، محصر این همه سال تحقیقم دارم خدمتتون میگم، اگر شما دیدی یه آقایی یا یه خانمی اومد گفت آقا من یه خوراکی دارم اینو وردار دیگه به پرندت هیچی نمیخواد بدی، همین روزا جلو شک نکنید که یا خوراکش اشکال داره یا اون فرد آدم شیادی. اصلا خارج از این دو حالت نیست. حتما در کنار خوراکای دانه‌ای باید جدولی از سبزیجات و میوه‌جات تازه رو بدید. دلایل خیلی خیلی زیادی داره که مثلا من میخوام خلاصه بگم، به هر حال یه سری ویتامین‌های محلول در آب وجود داره، خب اونها این منابع توی مثلا گیاهان و سبزیجات تازه خیلی راحت‌تر وجود داره، به دست میاد. خدمتتون عرض شود یه سری مایعاتی هست داخل سبزیجات، خب اینها فرآیند جذب مواد و عناصر رو خیلی زیادتر می‌کنه. اساسا دستگاه گوارش توتی ها طوری طراحی شده که حتما باید به هر حال بخشی از رژیم غذاییشون این دست از مواد باشه. خیلی 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 بس مهم هست. شما باید طبق این جداول برید جلو، ولی بیس و پایه اصلی کار خوراک دانه‌ایه. ببینید خوراک دانه‌ای مثل چجوری، من براتون مثال بزنم، مثل کپسول میمونه. کپسول های قرص رو نمیدونم دقت کردین یا نه، تو بعضیش مثلا یه مواد خاصی وجود داره، یه کپسول مثلا آنتی بیوتیک، یه محصول. این دانه ها من نظر من کارشناس هر کدوم مسابقه یه کپسوله، یعنی وقتی که این کپسول ها رو کنار هم دیگه میچینی، باید یک داروخونه ای رو به اصطلاح در اختیار پرنده قرار بدید، و یا حالا مثال دیگه بزنم، مثلا اینا حالا نمیگیم کپسول، مثلا هر کدوم یک ظرف غذا هن. باید شما یک ضیافتی از غذا رو جلوی پرندتون بذارین که پرندتون با انتخاب‌های بسیار بسیار وسیع و حتی نامحدود شروع به خوردن بکنه. ببین من تو خوراک هانتر 4 هم همین کارو اومدم انجام دادم. یعنی بعضی از دوستان به من میگن آقا چون مثلا تو خوراک تو شاهدونه است، خوراک تو چربه، یا مثلا چون تو خوراک تو مثلا این ماده وجوده، این دست که اصلا اینطوری نیست بچه‌ها. خوراک هانتر 4 که ما درست کردیم یه خوراکی است بر اساس تنوع دانه‌ای گیاهان، یعنی ما اومدیم یه کمپلکسی رو درست کردیم که تمام این نیازهای مبتنی بر پرنده ها لابلای این دانه ها قرار بگیره، پرنده هم بتونه همیشه از این استفاده بکنه. این دیگه از اینجا به بعدش هنر من بود که بیام بگم که این خوراک چجوری باید داده بشه. مثلا وقتی که افراد خوراک هانتر 4 از من میگیرن، کلا 5 تا مقطع مهم اینا باهاش طرف هستن. اولش مرحله آماده سازیه، دوم مرحله تولک رفتنه، سوم مرحله تخم‌گذاریه، چهارم مرحله جوجه است، پنجم مرحله استراحته. به طور کلی این 5 تا مرحله رو به صورت طبیعی هر پرنده مولدی تقریبا میشه گفتش که با خودش داره. ما اومدیم یه طوری طراحی کردیم که این خوراک دانه‌ای قدرتمند همیشه در طی این مدت در اختیار پرنده ها قرار بگیره و بعد با استفاده از سبزیجاتی که در اختیار پرنده قرار میدیم و همچنین عرقیات گیاهی دارویی که در کنار خوراک هانتر 4 ما به دوستان تجویز میکنیم، به صورت کلاش ترمز قدرت این خوراک دانه‌ای رو تو بدن پرنده مدیریت بکنن. این بحث خیلی مهم بود که من باید بهتون میگفتم. بعد این اگه ما تعمیمش بدیم، مثلا این خوراک دانه‌ای رو به مرحله تخم و جوجه، توی این مرحله یه مقدار شرایط میتونه متفاوت باشه. افرادی که خصوصا خوراک دانه‌ای قدرتمند، حالا نه الزاما هانتر 4 ولی منظور من همون خوراک دانه‌ای اگه باشه، توی این خوراک دانه‌ای قدرتمند میتونن به راحتی خیلی خیلی مسائل پیچیده رو شما مدیریت بکنن. یعنی اصلا به راحتی میتونین یه سری گام‌های بلند رو شما بردارین، چون وقتی که بیس اصلی کار شما مثلا بر اساس فیبر موجود در این خوراکای دانه‌ای باشه، یا مثلا تنوع ویتامین داشته باشین، یا خصوصا دوستان خصوصا بدون اینکه پرنده ها میل جنسی تحریک شده ای رو توشون ما ایجاد بکنه، اینها آماده بشن از به اصطلاح ویتامین های محلول در چربی به نفع فزاینده بتونن استفاده بکنن برای به اصطلاح اون رشدشون، خیلی میتونه تاثیر بیشتری داشته باشه توی پرورش جوجه ها. یکی از متاسفانه مشکلاتی که جوجه ها دارن این هستش که جوجه های به اصطلاح تازه به دنیا اومده مثلا با کمبود ویتامین محلول در چربی، خصوصا ویتامین ای روبرو هستن. کمبود ویتامین ای و البته ویتامین آ، این دوتا ویتامین انقدر کمبودش توی توتی ها مهمه که وقتی که ما پرنده مادر این سطح ویتامینی رو نداشته باشه یا تو سطح ویتامینی تو بدنش خیلی خیلی کم باشه، خدمت ما عرض شود که مشکلات بدی ایجاد میشه برای پرنده. یعنی پرنده نمیتونه اون ارگانی که بدنش به صورت خوبی مدیریت بکنه و متاسفانه پرنده ممکنه از بین بره، یا همون جوجه منظورمه. شما خب مثلا اگر خوراکتون رو طوری بتونید طراحی بکنید، یه خوراکی در اختیار پرنده قرار بدین که این سطح ویتامین ها رو داشته باشه و پرنده راحت مثل خوراکای دانه‌ای راحت بشکونه، اون مغزشو در بیاره، به اصطلاح آنالیز بکنه، بدنش آنالیز بکنه، هضم بکنه، نیمه هضم بکنه، عضو بخواه و دوباره والدین بتونن به پرنده ها و جوجه ها برگردونن این مواد رو، خیلی میتونه موثر باشه. اما بعضی از دوستان هستن، حالا میان چه کار میکنن؟ میان اون بحث به اصطلاح دانه های روغنی رو، خب چون نمیدونن کلاش ترمز این دانه های روغنی دقیقاً چجوری باید باشه توی به اصطلاح دوره تخم‌گذاری، کلاً از جلوی پرنده ور میدارن. در صورتی که این دوستان نمیدونن اگر شما دانه های روغنی رو تو دوره تخم و جوجه در اختیار پرنده هاتون قرار بدین و کلاش ترمز این قضیه رو درست براش تنظیم بکنین، نه تنها پرنده های شما هرگز مست نمیشن یا آماده جفتگیری نمیشن در حالی که خودشون دارن جوجه درست میکنن یا به اصطلاح گرم نمیشن، بلکه شما منفعت این کار رو خواهید برد. و ما تو خوراک هانتر 4 اومدیم این قفل رو شکوندیم، یعنی متوجه شدیم که کلاش ترمز یه خوراک دانه‌ای قدرتمند چطور میتونه باشه که ما تو دوره تخم‌گذاری بیایم و بهترین نحو ممکن اون رو مدیریت بکنیم و با ساده‌ترین روش‌های موجود. این نکته دوم. مسئله بعدی که باید خدمتتون عرض بکنم به خاطر پراکندگی روش‌های پرورشی که وجود داره، دوستانی که میان تو دوره توپگذاری هستن، همونطور که اول عرایزم خدمتتون گفتم، هر کدوم یه روشی رو دارن برای خودشون انتخاب میکنن. مثلا یک سری از دوستان میان میگن که ما با استفاده از تخم مرغ به عنوان غذای مکمل پرنده رو میاریم بالا. خب وقتی طرف این حرفو میزنه، خب باید ببینیم که رو چه حسابی داره این صحبت رو میکنه. ببین، من تو خوراک هانتر 4 فرمول کلاسیکی که سال 97 در اختیار بچه‌ها قرار میدادم، خود من هم نظرم رو تخم مرغ بود بنا به دلایلی، و اومدیم تست هم گرفتیم دیدیم عالی، هم ما جواب گرفتیم. یه سری از دوستان هستن میگن نه، تخم مرغ ما کم میکنیم، به جاش مثلا ذرت استفاده میکنیم. یه سری از دوستان هستن میان میگن نه، مثلا این دوتا ماده رو ما به این شکل مصرف میکنیم، یه ماده دیگه. جدول و پراکندگی زیادی وجود داره. هر کس دوستان توی قضیه بالا آوردن جوجه یا یعنی غذایی که در اختیار والدین قرار میده، یه روشی داره واسه خودش. من اینو میخوام خدمتتون بگم که هیچ کدوم از این روش‌ها نه تایید میشن نه رد میشن، چون روش‌هایی که در رابطه با پرورش و نگهداری جوجه وجود داره همه‌شون نسبیه. مثلا توی گروه من، یه گروهی ما داریم اسمش هانتر 4، دوستانی که از ما هانتر 4 می‌خرن یا علاقه‌مندن با این خوراک آشنا بشن، ما اینا رو میاریم توی این گروه. این گروه ما نه تبلیغی نه هیچی، اسمش رو گذاشتیم هانتر 4. دلیلش هم این هستش که من روش پرورش پرنده‌ها رو بر اساس خوراک هانتر 4 توی این گروه اومدم کانالیزه کردم و به بچه‌ها دارم میگم که وقتی شما یه همچین خوراک قدرتمندی داشته باشین، چطوری میتونین پرندتون رو تو 5 دوره که بهتون گفتم مدیریت بکنین. فلسفه اصلی این گروه ما هم اینه. حالا از نظرات هم دیگه آشنا میشیم، بیشتر با هم دیگه صحبت می‌کنیم، گپ هم داریم. ما یکی از دوستانمون توی گروه در مورد مثلا بحث شده بود که چرا ذرت، یکی از دوستان اومد گفتش من تو دوره تخم جوجه دارم دائما از ذرت استفاده میکنم. بعد یکی از دوستان که از من خوراک هانتشار نگرفته و یکی از دوستان محترم ما هم هست و من بهشون احترام میذارم، انتقادهای پشت سر همی داشت در رابطه با اینکه چرا خدمتتون عرض شود که این خوراک هانتر 4 به اصطلاح مثلا اصلا خب یه انتقادهایی داشت که میگفت شما پاسخ ما رو نمیدین که مثلا آیا دادن ذرت مثلا 4 بار در روز یا 5 بار در روز خوب هست، آیا بد هست، آیا با چه روشی باید اقدام کرد، آیا فلان کرد بیسا کرد، دائم این سوال ایشون مطرح میکرد. در صورتی که دوستان من دارم بهتون میگم جداولی که ما داریم برای پرورش پرنده تو دوره تخم جوجه اساسا همشون با همدیگه متفاوته. فردی که مثلا داره از خوراک هانتر 4 استفاده میکنه، میتونه به خاطر اینکه خوراک دانه قدرتمندی وجود داره، میتونه بر اساس مثلا اون بیاد روی یه سری از مواد تاکید بکنه. مثلا میتونه بیاد روی ذرت تاکید بیشتری بکنه تا تخم مرغ، یا مثلا میتونه بیاد در مورد یه سری دانه ها و حبوبات پخته بیشتر تاکید بکنه. اما اگه مثلا شما یه دانه خوراک دانه ضعیف به پرندتون بدین، مسلماً اگه تخم مرغ مثلا در اختیارش قرار ندین یا مثلا ذرت و حبوبات رو به شکل دیگه در اختیار پرندتون قرار بدین، جوجه هاتون دچار مشکل میشن. اینه که من خواهش میکنم ازتون دقت بکنید. من بهترین روشی که برای دوره تخم و تخم‌گذاری من پیشنهاد میکنم خدمتتون اینه که شما اگر میخواید والدین بزرگ بکنن جوجه هاتون رو، حتما شما باید و باید برای این کار اول یه خوراک دانه‌ای بسیار بسیار قدرتمند داشته باشید. اگر خوراک دانه‌ایتون ضعیف باشه، مطمئن باشین تو دوره تخم جوجه شک نکنید به مرحله مشکلات حادی دچار میشه. این نکته اول. نکته دومی که شما باید رعایت بکنید این ازش که بر اساس اون خوراک دانه‌ای که دارید میدید، باید یک جدول مشخص غذایی رو برای خودتون در نظر بگیرید، و اگر روی اون جدول غذایی شما به نفع شایسته قدم برداشتین، کارتون مفید و موثره. در غیر این صورت کار نتایج دلخواه رو مسلماً به دست نخواهید آورد. یعنی اینها تابع و به اصطلاح ملزوماتی از همدیگه است که شما بتونید بر اساس اون برنامه‌ریزی‌های لازم رو بکنید. ما رو خوراک هانتر 4 که خود من میدونم دقیقاً این خوراک دانه‌ای که من درست کردم یا میکسش کردم دقیقاً چی جوری با چه نسبتی طراحی شده، دوستان میان به من مطرح میکنن بر اساس مشکلات و کمبودهای به هر حال والدینشون بهشون میگم تو دوره تخم جوجه چه جوری قدم بردارن، چیکار بکنن که نتایج بهتر بگیرن، و بر اساس اون جداول میدم. و تقریبا 99% کسایی که کار رو از من گرفتن موفق بودن، اون 1% هم من حقیقت خودشون دیگه به من پیام ندادن یا مثلا طوری بود که مثلا پیگیری میکردم چیز میکردم اظهار نارضایتی نداشتن تو سیستمشون. ما رو خوراک هانتر 4 فرمونی که تو سال 98 به بچه ها دادیم یه برنامه های جدید رو هم داریم تدوین میکنیم برای مرحله تخم و جوجه. خیلی به راحتی شما میتونین این رو مدیریت بکنین و بر اساس اون شرایطی که شما دارید باید هم نباید های پرورشتون رو جلو ببرید. منتها من فقط در مورد ذرت که چون صحبت شد باید یه نکته رو عرض بکنم. اگر دوست داشتین بچه ها ذرت رو حتما از این ماده، حالا ذرت چون 6 ماه اول سال خب نسبتا خیلی بیشتره، خواستید استفاده بکنید برای مرحله تخم و جوجه، من پیشنهاد میکنم که خب ذرتی که در اختیار پرنده ها قرار میدین ترجیح هم ذرت پخته شده هم در اختیار والدین قرار بدین، به دو دلیل. یکی اینکه اون نشاسته که به حال داخل ذرت هست یه مقداری مدیریت ارگانیکش برای ما خیلی خیلی بهتر و بیشتر میشه، بتونیم بر اساس اون فیزیولوژی پرنده رو مدیریت بکنیم. دوم اینکه در اثر تغییراتی که به خاطر به واسطه حرارت به وجود میاد یک پروتئینی داخل ذرت هست که این پروتئین به هر حال تبدیل به یه ماده ضد ویروس میشه، میتونه موثر باشه، میتونه افزایش ایمنی بده. و پیشنهاد من اینه که ذرت کنسروی استفاده نکنید. اگه خواستی ذرت بدید ذرت رو بگیرید بپزیدش و در اختیار پرندهتون قرار بدید. منتها اگه دیدید پرندهتون بد غذایی میکنه یا چیز هست همون ذرت خام هم میتونید بهش بدید. من هانتر هستم، آیدیم @sainhunternemesis. خوراک هانتر 4 رو ما تولید کردیم. توی اینستاگرام پیج داریم @sainhunter4 پیج اینستاگرام ما هست و گروه هم من دارم، هر کی خواست میتونه به من پیام بده، لینک گروه رو خدمتش تقدیم میکنم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ما همیشه پذیرای انتقادها هستیم و دوستان اگه نقطه نظری داشتن حتما به من پیام بدن. کسی هم خواست عضو گروه هم بشه به من به همین آیدی @sainhunternemesis پیام بده، من لینک گروه رو سریع براش میفرستم. موفق باشید، خداحافظ.